أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرحمن الرحيم. بس در آنیه ذهب و فضه بود. آنیه ذهب و فضه از جهاتی مورد بحث قرار میگیره. یکی از جهاتی که مورد بحث است که اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرام است یا حرام نیست. البته اجماع مسلم هست که حرامه، اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرام، این مسلمه. متسالمون علیه دعوای اجماع هم شده. شیخ آمده خلاف کرهه تعبیر کرده، اینم گفتم مراد حرمته. چی علایه حاله؟ مسئله مسلمه. حالا بحث علمی قضیه هست که با قطع نظر از تسالم میتونیم از روایات استفاده بکنیم. اینجا یه شبهه گفتیم هست که مرحوم آقای خویی هم نفرمودن که شما گفتید که از طایفه اولا و طایفه ثانیه، که طایفه اول که نهی باشه، طایفه ثانیه که کرهه باشه، گفتید از استفاده میشه که اکل و چرب از آنیه ذهب و فضه حرامه. بله، میفرمایند بر این که اکل از آنیه ذهب و فضه حرامه، این مسلم، روایتم داره. و اما شرب و شربم از آنیه فضه، باز اونم باز روایت داره، ولیکن قضیه اکل از آنیه ذهب دلیلی برش نیست. شما گفتید دو دست از روایات دلالت بر این میکنه که اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرامه، روایت نها و روایت کرهه. کرهه بنابراین که معنای ابغضه باشه، حقم همین است. و ما وقتی که از روایات دنبال روایات میریم، میبینیم در اکلش آنیه ذهب و فضه فضه هست، شربش هم آنیه ذهب و فضه هر دو داره، ولیکن نسبت به شرب از آنیه ذهب روایتی نیست. شما چطور گفتید این دست روایات دلالت میکنند که از اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرامه؟ نسبت به شربش در نسبت به اکلش از آنیه ذهب دلیلی بر حرمت از روایات نداریم. عدس از هر بدون بکشید. مرحوم آقای خویی میخوام بفرمان جواب این حرف تا اندازه واضحه، جهتی که یه روایت محمد ابن مسلم، سیه محمد ابن مسلم، نها ان آنیت ذهب و الفضه، یکی هم روایت اسماعیل ابن بزیعه، اون روایت اسماعیل ابن بزیعه هم داره که سؤل ان آنیت ذهب و الفضه فکره هما، فکره یعنی ابغضه هما. خب اینجا البته اکل و شرب در روایت نیست. این دو تا روایتی که ما میخونیم که یکی سیه محمد بن مسلمه که نها ان آنیت ذهب و الفضه، همین نها زده به ذات، اونم که سوال میکنه از آنیه ذهب و فضه، نمیگه که کره اکل هما و شرب هما، میگه کره هما. خب وقت اینجا چکار باید بکنیم که میخوای از این دو روایت استفاده بکنن؟ هم اکل شرامه، هم شرب شرامه، هم اکل شرامه. به چه بیان؟ میگن اگر فعل نسبت داده شد به ذات، یعنی حکم تکلیفی نسبت داده شد به ذات، چه نهی باشه که به ذات نسبت داده شد، این ذات که نمیشه خودش فی نفسه محرم باشه. این کرهه اینجام که کرهه گفته نه معنا بغض تکوینی باشه، بلکه بغض تشریعیه. ابغضه بغض تکوینی به ذات میخوره. خب تعلق میره یه موجودی آدم دوستش داره، یه موجودی آدم بغض بهش داره تکوینن، و اما تشریعن که بغض تشریعی باشه، که حرمت باشه، به ذات نمیشه تعلق میگیره، باید به فعل تعلق میگیره. بلیزا میگن که موضوع فقه چیه؟ موضوع فقه آیو ها افعال مکلفی میگن، به جهت این که اون محمولاتی که در موضوع در فقه اون احکام تکلیفیه هست، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اینا، این تعلق به افعال مکلفین میگیره، نه تعلق به ذات میگیره. الخمر و حرامون اگر گفتن یعنی شرب خمر حرامه یا تمام متعلقاتش، اگر گفتن زنا مثلا حرامه، اگر حالا زنای معنای خاصی باشه یعنی فعل زنا حرامه. لذا پس اینجا که کره هما گفته تعلق به فعل میگیره، اونجا هم که گفته نها تعلق به فعل میگیره، حرمت و که و نهی که معنای همون حرمت باشه، ظهور در حرمت داره، تعلق به فعل میگیره. این فعلی که اینجا محذوفه، حالا بگو محذوفه، مقدره، فعل چیه؟ چون اگر یادتون باشه ما بعدش هم باز دوباره آقای خویی مسئله را دنبال میکنن که ما اگر حکم تکلیفی را تعلق به ذات دادیم، چند قول در مسئله هست. حرمت امهاتکم و بناتکم و اخواتکم تا آخر به ذات تعلق گرفته. این حرمه متعلق، این حرمت چیه؟ بعضی گفتن جمعی افعال، تمام افعالی که میشه ممکنه تعلق به این فعل قرار به فعل بگیره حرمت، ازدواجش، نکاحش، وقتش، زدنش، حرمت علیکم امهاتکم که گفتیم، تمام افعالی که امکان داره تعلق به این مادر بگیره حرام است. بعضی اینطور گفتن که جمیع آثار. بعضی قول دوم اینه که قول حق هم همینه، اون آثار مناسب و ظاهر. وقتی گفتن حرمت علیکم امهاتکم یعنی ازدواجش، نکاهش، وجهش، اینطور چیزها. بعضی هم گفتن مجمله، ما نمیتونیم. خب اونایی که گفتن مجمله که گفت نشه سپاکه، ولیکن نه، یه دو دسته هستن. یه دسته میگن جمعی افعالی که امکان داره تعلق به این فعل قرار بگیره، اون حکم حرمت، حکم استحباب، حکم کراهت، حکم وجوب، به اون فعل تعلق میگیره. بعضی گفتن نه، فعل مناسب و اثر ظاهر، که قول حق هم همین است که عرف میدن دست عرف اون اثر ظاهر از هر چیزی را مورد این حرمت قرار میده. حالا اینجا گفته که نها عن آنیت الذهب والفضه، از اون طرف هم گفته ابغضه هما سؤل عن آنیت الذهب والفضه، گفت ابغضه هما یعنی بغض تشریعی داره، یعنی حرمت داره، که بغض مطلق گفتیم حرمته، با حرمته که منشأ. البته گویا به گفته آقای خویی میگه حرمت را به خود لفظ حرمت بیانش میکنه، میگه حرم علیکم هذا الشيء، گویا که منشأش را بیان میکنه. منشأ حرمت چه؟ بغضه. اون بغض را که میتوانیم بگیم که این سبب، که انه سبب را بیان کرده و اراده مسبب کرده. گاهی میگه حرم علیک هازا، گاهی میگه هازا مبغوز است، یعنی منشأ حرمت است که سبب از برای حرمت است، یا میگه مفسده داره سبب برای حرمت. حالا اینجا وقتی که گفت ذات آنیا و ذهب مورد حرمت هست، مورد بغض هست، این چیچی ها تمام افعال مجمل که درست نیست، قول حقی نیست و هیچ کم قائل نشده. یا میایی میگی جمیع افعالی که متعلق به این میشه حرامه، یا میگی استعمالش، استعمال. حالا استعمالش چه در عقل باشه چه در شعور باشه، حالا بعدم یه استعمالات دیگری هم میگیم. اگر گفتیم حرم علیک آنیت الذهب والفضه، ابغض الشارع و آنیت الذهب والفضه، یا میگیم جمعی افعال که یکی که استعمال عقلیه میگیم. اگرم گفتیم که عمومیت نداره و اثر ظاهر داره، میگیم عقل و شرب اثر و عقل و شرب، عقل و شرب اثر ظاهریه که مربوط به اینا میشه، اینا معده برای عقل است و معده برای شرب. اگر یک کار خاک توش بکنیم، یک چیزای دیگری توش، گرد توش بکنیم، اینا وضعه، وضع شیفی غیر، میگن عدالت رفتار نکردی، این وضع شیفی غیر مابوزهله. الان یه حال این عدالت میگه که وضع شیفی مابوزهله باشه، مثل حقیقت، حقیقت استعمال لفظ است در مابوزهله، کلمه یه که مستمله فی مابوزهله. پس اینجا ما ولو این که لفظ شرب نسبت به ذهب نداریم که آنیه ذهب شرب شرامه، نگفته. این در روایات عقل داره، عقل داره، در فضه هم عقل داره هم شرب داره. در ذهب شرب را، لفظ شرب را در روایات نداره، بلا که این روایات خوب دلالت داره. این دوتا روایات هر دوتا هم صحیحه، صحیح اسماعیل بن بزی و صحیح محمد بن مسلم، هر دوتاش اون که نها گفته اگه نه دلالت بر حرمت بکنه. ابغضه هم گفتیم بغض مطلق همون حرمت است. پس یا جمعی استعمالات میگید یا این جمعی افعال متعلقه به این آنیه میگید که اکل و شرب هم ازش استفاده میکنه، یا بگید اثر ظاهر، اثر ظاهر آنیه، آنیه اثر آنین همون اکل و شرب است. پس این دوتا روایت خوب دلالت داره. پس ما این دوتا روایت هم همون در طایفه اولا به طایفه ثانیه، که طایفه اولا نهی بود، طایفه ثانیه هم کراهت بود، از این دو دسته ما آمدیم گفتیم استفاده میشه که اکل و شرب از آنیه ذهب حرام است و مبغوض شارع است. پس مسئله درسته. حالا یه مطلب، یه نکته ای هست که اینم شاید بعدها به درد ما بخوره. آیا اکل و شرب استعمال صادقه برش؟ یا اکل و شرب استعمال آنیه و ذهب یک چیزیه، اکل و شرب چیزیه که مترتبه بر اون استعماله؟ بعضی اینطور گفتن که ما اکل و شرب را استعمال بدانیم یا ندانیم روایات خاصه است که جایز نیست. خب حالا بحث این معنا که اگر ما گفتیم استعمالات آنیه و ذهب حرامه، اکل و شرب را میگیره یا نه؟ اکل و شرب ایشون میخوام بگم، مرحوم آقای خوی آقای حکیم هم در عبارتش هست، بعضی کتب دیگر هم هست، اکل و شرب میگن بر این که استعمال آنیه و ذهب و فضه، تناول و اخذ از آنیه ذهب و فضه طعام را یا شراب را، اون اخذ را استعمال آنیه و ذهب و فضه است. و اما اون اکل و شرب چیزیه که بعد از استعمال درست میشه. متوجه شدی؟ پس کن استعمال اکل و خود نفس اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه، این استعمالش کنم در برای اکل و شرب، اکل و شربی که بعد از تناول، بعد اخذ میکنم از آنیه چیزی، لقمه رو برمیدارم میذارم تو دهن میخورم، اکل اون ازدراده به گفته جویدن و بلعیدن و شربم آشامیدن و از حلقوم وارد کردن، اون شرب اونه، اکلم اون جویدن و بلعیدنه، او اکله. این اکل و شرب استعمال آنیه و ذهب نیست. استعمال آنیه و ذهب چیه؟ آنیه و ذهب و فضه استعمالش اینه که اخذ کنم، ازش اخذ کنم، جا بذارم تو، یا به کاسه را وردارم دهن بذارم توش بخورم، یا بذارم در دهنم و آب را آب ازش بخورم، یا غذا را آب روش ازش بخورم، اون استعماله. ولیکن نه، اگر شما اخذ کردید ولیکن بعدش اکل و شرب آمد، اون اکل و شرب استعمال نیست. بعضی گفتن استعماله، ولیکن میگن استعمال تناوله من، تناول مأکول و مشروب از آن یه ذهب و فضه، این استعماله. اون اکل و شربی که مترتب میشه بعد انجام داده میشه، اون اکل و شرب دلیل خاص دارید. اگر شما آمدید استعمال را گفتید، استعمال آن یه ذهب و فضه حرامه، اکل و شرب دلیل اصلا نداره. حالا من دنو تحقیق میکنم، حالا شما اختلال نفس که ماشید، ما باید بیان مطالب بکنیم، همیشه هم نمیخوایم بگیم حرفای تمامه، ولیکن باید تمام خصوصیات گفته که خصوصا این خصوصیات دقیق که اکل و شرب یک باره که میگیم استعمال. خب پس اون ادله که میگه استعمال حرامه و ازش استفاده استعمال میشه یا اکل و شرب خودش روایت داره، معلوم. و اما اگر گفتیم استعمال نیست، استعمال نیست، وقت از چه بابی باید بگیم حرامه؟ از باب این که روایات خاصه داره، روایات خاصه داره که اکل و شرب حرام. میگه ولذا گفتیم متسلمون علیه، روایات در خود نفس اکل و شرب داره، مخواه سوا اون کان استعمالن عملا میکن استعمالن. علیه یه نکته اینجا من یعنی اشاره به اشکالی برای آقای خویی بکنم. آقای خویی میفرماید پس اکل و شرب حرام است، حرام است و محرم است با قطع نظر از تسالم، سوای این که اکل و شرب را استعمال بدانیم یا ندانیم. خب در صورت اکلش از آنیه ذهب و فضه و شربش از آنیه فضه دلیل برش داریم، و اما اکل از آنیه فضه اگر استعمالش ندونیم از کجا ثابت میکنیم؟ ما روایت که نداشتی دیگه، نسبت به اکل در ذهب نداشتی. آقای خویی میفرمه ما اکل و شرب را حرام میدونیم سوای این که اکل و شرب صدق علیه الاستعمال املم یستو. ملخص کلام میفرمه، ملخص کلام این است که اکل و شرب حرام است از آنگه ذهب و فضه سوا اون صدق علیه ما الاستعمال املم یستو. خب اگر شما بخوای از باب تسالم بگی، خب تسالم مثلا معلوم که تسالم هست و اجماع هست بگی از این باب، و اما اگر از باب روایات خواستی بگی ولی اون که صدقه استعمال نکنه، میگی اکل از آنیه فضه و شرب از آنیه ذهب و فضه روایت داره، صدقه علیه الاستعمال عملا میسته، و اما اکل از آنیه ذهب از کجا اگر صدقه استعمال نکنه شما از کجا حرمتش میگی؟ مگر بیای بگی که این که گفت کره و نه و اینا مطلق افعال، مطلق افعالی که تعلق به آنیه و زهر زهب بگیره، سوا این که صدق علیه الاستعمال عملا یستق علیه الاستعمال حکم به حرمت میشه. ولیکن ظاهر عبارت آقای خویی این معنا نیست. مراجعه کنید در ملخص الکلام، مرحوم آقای خویی این معنا را میگه که زهب و فضه اکل شرب از آنیه زهب و فضه حرام است. حالا بگیم یا از باب روایات بنابراین که صدق استعمال بکنه، یا از باب اجماع، و اما اگر از باب صدق استعمال گفتیم بر اکل و شرب اونی که استعمال بر صادقه، اخذ تناول مأکول و مشروب از اناء ذهب و فضه این استعماله، و اما اکل و شربی که بعد محقق میشه این استعمال صادق نیست. ما از آنیه ذهب اکل کردن از کجا ثابت باید بکنیم؟ استعمال که نیست، روایت هم که دلالت نمی کنه، مگر از باب اجماع بگی. مرحوم آقای خویی ظاهرش اینه که نه، از اول اجماع رو گفته با قطع نظر از تسالم در رو بحث میکنه که میخواد از روایات استفاده کنه، بنابراین که صدق استعمال بر اکل شرب کنه از روایات گفتیم استفاده میشه، چه مطلق افعال باشه چه استعمال باشه. و اما اگر صدق استعمال بر اکل و شرب نکنه و اونی که استعمال است تناول و اخذ از اناء فضه و ذهب این استعماله، اما اکلی که بعد میای استعمال نیست. ما در ذهب اکل از ذهب از کجا حسابت کنیم؟ مگر اینکه بگیم این روایت آنیه کره و نه و اینا مطلق افعال را میگه، هر فعلی که به تعلق میگیره، هر تصرف به عبارت اخرى، هر تصرف و هر فعلی که تعلق به آن یه ذهب و فضه میگیره حرام است. یه صدق استعمال بکنه صدق استعمال نکنه، نفع بکنه نکنه، که اقوالی که بعد انشالله میگه. این حرف رو ببینید مرحوم آقای خویی چی میگه. ببینید حالا من نه، حالا این شما میشه وقت تلخص ان مقتضى الاخبار مختزل اخبار المتقدمه حرمت الاكل و شرب من اوان الذهب و الفضه و ان لم يسق عليه استعمال الاناء. چرا اكل؟ چرا در اكل که روایت نداشتین میدونم یکی شوربه، شوربه لا ید بقیه، نه در این دو درست روایات کره و ابغزه اینه. نه ببین ایشون اینا میگه، میدونم حالا گوش بده، اون اجمال داره، اجمال داره گفتیم نه نه گفت علا فرض اجمال، حالا بذار پس عبارت رو بخونم برات. بقیه شبهتون وهی ان مقتضى الاخبار اخبار المتقدمه حرمت الاكل في اوان الذهب والفضه و حرمت الشرب في آنیت الفضه و اما شرب من آنیت الذهب فلم یسرح به حرمته. لا لا لم یسرح فی الاخبار المتقدمه حتی بنا علا ان کرهه به معنا ابغزه نعم ورد ذلک فی طائفه الثالثه که همون لایم بقی باشه الا انکم خطاب به شما میکنه الا انکم ناقشتم فی دلالتها به امکان دعوا اجمالها که گفتیم که تاریخ معلوم نیست فمد ایتم من ان طایفت الاولا و ثانیه تدلان على حرمت الاکر و شور من اوان الذهب من مال دلیل علی. پس شما عاملی گفتید که از دو دسته اکل و شرب از اوانی ذهب و فضه استفاده میشه، شرب استفاده نمیشه از آنیه فضه، از آنیه ذهب. بابا پس اینا رو همه شو باید سر بخونیم الا اگه حاله این تمام. پس اینجا که مرحوم آقای خویی فرمود و خط تلخص ان مقتضی الاخبار المتقدمه حرمت الاکل و شرب من اوان الذهب و الفضه و لم یسلق علیه استعمال الانا نظرا الی ان استعماله انما هو به تناول الطعام او شراب و مین و اما اکله و شربه بعد ذلک فهو امران آخران و غیر معدودین من استعمال الانا و کیفکان فهما محرمان صدق علیهم الاستعمال ام لا یستوق. خب اگر لم یستوق در روایت نسبت به شرب از ذهب این نشده، روایت بالخصوص نداریم در باب، وقتی که نداریم پس این حرف آقای خویی تمام، مگر این که بگیم که کره ها و نه ها و اینا مطلق افعاله، این تمام شد. پس شما اینطور بگو اجماع داریم، از باب اجماع ایشون میخواد بگه، باب تسالم میخواد بگه، یا از باب این که مطلق افعال تعلق میگیره. چرا عدم قول فصل که بگه مرحوم صاحب کفایه بگه عدم قول فصل به درد نمیخوره، قول به عدم فصل باید باشه، و شما اینجا قول به عدم فصل را نمیتونید از مسئله استفاده کنید، لذا مسئله تمام. این تمام. بعد آقا جون تو را به خدا اینا دقت کن تا بفهمی که آقای خویی چی میگه با اون حرف سابقه که منافات آقای نداشته باشه. آقای خویی را من دنو میگم. ببین عزیز من آقای خویی یه مطلبی ادعا کرده، اون مطلب اینه که طایفه اولا و ثانیه دلالت میکنن بر این که از آنیه ذهب و فضه اکل و شرب حرامه. یه گفته از طایفه اولا و ثانیه استفاده این مطلب میشه. یه مطلب دیگری هم آمده گفته است، گفته که کره منی ابغزه داره. مطلب دیگری هم که فرموده اون طایفه سومی که لاینبغی باشه، ولو این که ما میگیم معنیش لایت یسر و لک، ولیکن میشه بگن که نه، ولو این که به حسب لغت معناش اینه، ولیکن بعد در نقل به یک معنای دیگری پیدا کرده که همون کراهت اصطلاحی و لایناسب و از این حرفا باشه. و به ما این که تاریخ نقل معلوم نیست که آیا این روایات قبل از نقل وارد شده یا بعد از نقل واقع شده، پس این روایات مجمل میشه و به این روایات نمتیم تازه، پس این روایات را از کار بنداز. عزیز من خود مرحوم آقای خویی هم فرموده فمدعیتم، همین گفتم شما خوب مطالب را فمدعیتم من ان طائفه الاولا و ثانیه تدلان على حرمت الاکل و شرب من اوان الذهب من مالا دلیل علی، به جهتی که نسبت به شرب از ذهب دلیل نداریم. و اونجا هم گفتید که حتی بله نعم ورد ذلک فی طائفه الثانیه الا انکم ناقشتم فی دلالت ها، به این که این روایت مجمله، پس این روایت مجمله پس حرمت نمیتونیم ازش استفاده کنیم، به جهتی که تاریخ صدور شاید بعد از نقل باشه. پس نمیتونید شما به لاینبغی تبحث کنید، شما اینا رو با هم جدا کنید، معطل نکنید. خب این یه دسته اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه. اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه آیا جایزه؟ جایز نیست. علی حال این جایز نیست، یا از باب اجماع یا از باب روایات، علی حال این لایق اجماع هم هست، مسلم هم هست. حالا یه دسته دیگه از استعمالات هست که اونا هم خیلی محل حرفه و بعضی اصلا ذکر نکردن، همون تنها آمده اکل و شرب را ذکر کرده، هیچی دیگه ذکر کرده. حالا وضو از آنیه ذهب و فضه میخوام بگیرم، غسل از آنیه ذهب و فضه میخوام غسل کنم، فرض بگیرید میخوام تطهیر کنم در آنیه ذهب و فضه، یا آبی که از آنیه ذهب و فضه فرض بگیرید اینطور چه، یا یک کارهای دیگری فرض بگیرید میخوام مثلا چی، ها آب میخوام بدم، یا میخوام آبی که تو اینه بردارم گلاب درست کنم. حالا یعنی هر استعمالات زیاده، حالا اینا آیا جایزه یا جایز است؟ مرحوم آقای خویی میفرمایه برین که دعوای اجماع شده. مرحوم آقای حکیم هم خیلی از اشخاص دعوای اجماع نقل میکنه که آمدن گفتن مطلق استعمال، اهم از این که اکل و شرب باشه یا تطهیر باشه یا وضو باشه یا غسل باشه یا از این چیزها، علایان گفتن اجماع داریم بر این که حرام، این هم حرام، بلکه وضو هم باطله، غسل هم باطله، از این حرفا اونو در باب وضو اینا میگه. وقتی که مرحوم آقای خویی میفرمایه بر این که اجماع رو اگر قبول کنیم در با مطلق استعمالات رو میتونیم بگیم حرامه، و ابا اگر اجماع رو از ارزش بندازیم از باب این اجماع، احتمال اینه که یه مدرکی در باب بوده علما اجماع کردن، یا اصلا صغرای اجماع را بزنیم بگیم اجماع معلوم نیست مسئله باشه. چرا بعضی بگهدی که بعضی ها آمدن تنها اکل و شرب را ذکر کردن، اینا را اصلا متعرض نشده. چرا متعرض نشده؟ یعنی فتش و حرمت بوده متعرض نشدن؟ چرا متعرض؟ و وضو و غسل و فرض بگیره تطهیر لباس و آب دادن زمین و از این حرفا، اونا رو چرا ذکر کردن؟ اکل و شرب رو ذکر کردن، اما وضو و غسلی که دوتا امر عبادیه که اونایی که میگن حرامه میگن وضو هم باطله غسل هم باطله، این ابدا ذکر نکردن. پس معلوم میشه اجماع در مسئله نبوده، اجماع در مسئله نبوده. پس اگر در صغرای اجماع یا گفتیم اجماع هست همه قائل شدن، لیکن احتمال مدرک میدیم در مسئله باشه، این اجماع از ارزش افتاد. ادله دیگری که آقایون آوردن برای این که غیر از اکل و شربم حرامه چند تا روایت، یکی روایت موسی بن بکر، یکی اینه، دوتا هم صحیحه هست، یکی صحیحه محمد بن مسلمه، یکی صحیحه اینه محمد بن اسماعیل به بزیه. حالا اون دوتا صحیحه را بعد بیان میکنیم، اما این روایت که روایت موسی بن بکر باشن، ابوالحسن موسی علیه السلام قال آنیت الذهب والفضه متاع الذین لا یوقنون. خب آنیه ذهب و فضه متاع اون کسانیه که یقین به خدا ندارن، یقین به پیغمبر ندارن، یقین به آخرت ندارن، باید لایقنون یه ایتوریه، یعنی یقین به هیچی ندارن، لادین هستن، دهری محضب هستن، از حرف ها لایقنون. پس متا معلوم میشه که از استفاده کردن از این متا حرامه. حالا متا اینجا کم مقدمه ذکر کنیم برای اینکه خوب دلالت بکنه. متا یعنی که یعنی ما ینتفع به فی البیت، ما ینتفع به البیت، یعنی این آنیه و ذهب متاع اون کسانیه که یقین ندارن و ازش انتفاع میبرن. بگیم انتفاع از آنیه ذهب و فضه همه اینا رو میگیره، وضو را میگیره، غسل را میگیره، تطهیر را میگیره، آب دادن زمین را میگیره، گلاب ازش درست کردن، تمام اینا انتفاعه. چون متاع ما ینتفع به فی البیت، زف، کاسه، فرض بگیرید فرش، فروش، از این حرفا، اینا متاع بیته. یخچال امروزه، کولر امروزه، علایان تلویزیون، از این حرفایی که الان حال پیدا شده، اینا متاع بیته، یعنی ما ینتفع به فی البیت. خب وقتی ما ینتفع به، اگر گفتیم آنیت الذهب والفضه متاع الذین لا یوقنون، اونایی که یقین ندارن به خدا و پیغمبر و روز رستاخیز و اینا، ای آنیه ذهب و فضه مال اونها، یعنی انتفاع ازش ببرن، پس معلوم میشه که انتفاع جایز نیست ببرن، به جهتی که شما داخل میشی در اون قبیل، قبیل اونها، مثل تشبه به اهل کفر میگه حرامه، اینم تشبه به اونها میشه. تشبه به اونها که شد علایاله، این تشبه حرامه، باید از این باب بگیم، از باب تشبه، چون این متاع اونها و اونها ازش استفاده میکنن و اونها ازش نفع میبرن. ما هم که مسلمان هستیم و انشاءالله از موقنین هستیم، نباید اون ظروفی که غیر متقین و اونایی که یقین ندارن استفاده میکنم، ما به جهتی که ما تشبه به اونها پیدا میکنیم و جایز نیست. پس حرام از این روایت استفاده میشه که مطلق انتفاع به این آنیه و ذهب جایز نیست. حرام از این روایت استفاده میشه که مطلق انتفاع به این آنیه و ذهب جایز نیست. انتفاع اکل و شرب باشه، که این روایت معنام را میگه، وضو باشه، غسل باشه، چی؟ این حرفیه که اون کسانی که خواستن استدلال کنن که وضو و غسل و تطهیر و اینا حرامه، از این باب گفتن. یه خسته شدم.